سلام، خوشحالیم که ما رو برای شنیدن انتخاب می‌کنید. توی مدتی که گذشت داشتیم روی یک روایت قابل فهم از نوبل فیزیک امسال کار می‌کردیم. اما چون 3 نفر این نوبل رو بردن و فضای کاریشون هم با هم فرق می‌کرد، تصمیم گرفتیم موضوعاتش رو توی 2 اپیزود جداگانه روایت کنیم. این بار درباره کیهانشناسی حرف می‌زنیم و اپیزود بعدی درباره سیاره‌های فراخورشیدی. نوبل فیزیک امسال همین چند روز پیش به کسانی داده شد که یک پروژه موقتی یا یک کشف ناگهانی نداشتند، بلکه سراسر عمرشون در حال گشتن به دنبال سوالهاشون بودن، تا جایی که میشد پیش رفتن و برای نقطه های تاریک توی ذهنشون پاسخ میخواستن. از بین 3 پژوهشگری که امسال نوبل فیزیک رو بردند، جیمز پیبلز 84 ساله بیشتر شبیه یک اسطوره است. کسی که سالیان سال درباره پیدایش عالم فکر میکنه، ساعتها پشت میز کارش میشینه، محاسبه میکنه، نتایج کاوش‌های رصدی رو کنار هم میذاره و روزهای آغازین عالم رو برای خودش بازسازی میکنه. عینک ته استکانی و موهای سفید و صورت چروک خورده پروفسور پیبلز اون رو بازنشسته نکرده. اون هنوز داره به لحظه آغاز فکر میکنه. و احتمالاً حالا که شما دارید به مایندکست گوش میدید، تئوری‌های تازه‌اش رو گوشه‌ای از انبوه کاغذهای روی میزش یادداشت میکنه. فیلیپ جیمز ادوین پیبلز حالا استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون امریکاست، اما هنوز هم اون جزو اثرگذارترین کیهانشناسای تاریخه. خیلی بیراه نیست اگر بگیم اوست که برای بزرگترین پرسش‌های بشر سناریوهایی نوشته که اغلب به واقعیت نزدیک بودن. نه، اشتباه نکنید. پروفسور پیبلز داستان نمی نوشته. او نظریه پردازیست که درباره مهمترین و شگفت انگیزترین پرونده های مجهول کیهانشناسی ایده های کاربردی و علمی ارائه کرده. ماده تاریک، تابش زمینه کیهانی و تشکیل اولین ساختارهای عالم از موضوعاتی هستند که جیمز پیبلز کمک کرده تا ما درک بهتری از اونها داشته باشیم. برای اینکه بتونیم داستان پیدایش عالم رو از زمان بیگ بنگ تا اکنون درست و بدون نقص درک کنیم، لازم ارتباط تمام این موضوعات رو با هم پیدا کنیم. پیبلز کاراگاهی تیزبین و دقیقه که به قول خودش اشتیاق به یاد گرفتن باعث شده توی این مسیر باقی بمونه و حالا در 84 سالگی هنوز مشتاق باشه بدونه عالم چطور کار میکنه و چه سرگذشتی داشته. یکی از هیجان انگیزترین لحظات زندگی دانشمندا میتونه لحظه‌ای باشه که کسی از کمیته برگزاری نوبل با اونها تماس بگیره و بگه شما برنده نوبل امسال در رشته خودتون هستید. همین چند روز پیش چنین اتفاقی برای پیبلز افتاد. آدام اسمیت، رئیس علمی رسانه بنیاد نوبل، با پروفسور مصاحبه‌ای کوتاه داشت. او معتقده که پیبلز فقط یک کیهانشناس نیست، بلکه شغلش کشف جهانه. بیگ بنگ به همون اندازه که برای شما اصطلاح تکراری و زیاد شنیده شده ای هست، مجهول و غیر واقعی هم به نظر میرسه. تصور این که عالم از یک نقطه داغ و چگال متولد شده باشه و بعد انبساط یافته باشه همونقدر عجیبه که به شما بگن بوته بزرگ رز سرخ از توی یک بذر کوچیک که سالها پیش کاشته شده رشد کرده. این ماجرا برای شما هر روز تکرار شده و اونقدر اون رو دیدید که دیگه براتون عجیب نیست. هیچ وقت هم از شنیدن و دیدنش تعجب نمی کنید. اما درباره انفجار بزرگ یا همون بیگ بنگ قضیه فرق می کنه. ممکنه شما هم بارها از خودتون پرسیده باشید که اصلاً کیهانشناسا از کجا اینقدر مطمئنن که حتماً انفجاری رخ داده و جهان از اونجا آغاز شده؟ عالم به ما سرنخ‌هایی میده تا پاسخ پرسش‌هامون رو پیدا کنیم. خب، بذارید از 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ شروع کنیم. لابد این عدد براتون عجیب و غریبه. اما خب، این یک عدد مهم در کیهانشناسی به حساب میاد. چرا که تمام اطلاعاتی که از عالم اولیه داریم مربوط به 380 هزار سال بعد از اون انفجار مهمه. از لحظه‌ای که انفجار بزرگ در عالم رخ داد تا سالهای بعدش هیچ شواهد رصدی نداریم. اما علتش چیه؟ ضعیف بودن تلسکوپ هامون؟ نه، مسئله خیلی بغرنج‌تر از این حرف هاست. ذرات تشکیل دهنده نور، یعنی همون فوتون ها، نمیتونستن در فضا حرکت کنن و منتشر بشن. در عوض گیر میافتادن توی شلوغی هایی که ذرات دیگه ایجاد کرده بودن. یک اتاق شلوغ رو تجسم کنید که همه مدام در حرکتن، اما نمیتونن مسیر طولانی رو طی کنن، چون مدام سر راهشون به دیگران برخورد میکنن و در نهایت خیلی کم میتونن از جای اولشون جابجا بشن. این دقیقاً مشابه اتفاقی است که لحظات اولیه پس از انفجار بزرگ رخ داد. عالم پر بود از ذره های بنیادی به نام کوارک و کم کم الکترون ها هم پیدا شدن. عالم کدر، اصطلاحی که کیهانشناس ها برای این دوره به کار میبرن، شاید توصیف خوبی از ماجرا باشه. انفجار گرمای شدید تولید میکنه و ذرات بنیادینی که قراره به مرور به اتم تبدیل بشن، بعد از ترکیب شدن با هم ساختارهای خیلی بزرگتر رو به وجود میارن. هر چیزی که منفجر بشه با گذشت زمان دماش کم میشه. عالمی که در اون زندگی میکنیم هم همینطوره. بعد از بیگ بنگ دمای عالم کاهش پیدا کرده و از 30,000 کلوین به 3 کلوین رسیده، یعنی فوق‌العاده سرد شده. شاید براتون سوال بشه که کلوین چیه؟ احتمالاً برای سنجش دما واحد سانتیگراد یا درجه سلسیوس بیشتر به گوشمون خورده. خب، فقط کافیه بدونید کلوین هم یه واحد اندازه‌گیری دماست که بین اهالی علم بیشتر رایجه. صفر کلوین مساوی با منفی 273 درجه سانتیگراد، دمای فعلی کیهان هم 3 کلوینه که یعنی منفی 270 درجه. خب، این سرما حسن مهمی برای ما داشته. اون هم اینه که با سردتر شدن ذرات بنیادین انرژیشون کم شده، با هم ترکیب شدن و فوتون تونسته خودش رو از شلوغی ها نجات بده و حرکت کنه. این لحظاتیه که اولین نور در عالم تابیده، یا به اصطلاح کیهانشناسا عالم روشن شده. این اتفاق حدود 380,000 سال بعد از انفجار بزرگ رخ داد و اولین پرتوهای نور که منتشر شد امروز با کاوشگرهای مخصوصی قابل ردیابیان. ماهواره‌های دابلیو مپ و پلانک با ابزارهای مخصوصی که دارن اولین موج‌های الکترومغناطیسی منتشر شده در عالم رو دریافت کردند. این تابش در محدوده ریز موج هاست، یعنی انرژی خیلی کمی دارن و طول موجی بلند. سفری طولانی از لحظات اولیه عالم آغاز کرده، در تمام کیهان پخش شده و اولین و مهمترین نشونه از انفجار بزرگه. اگر عالم در زمان بیگ بنگ یک نواخ بوده باشه و به همون ترتیب خنک شده باشه، دنیا نباید شبیه چیزی که حالا میبینیم باشه. تابش زمینه کیهانی که تلسکوپ پلانک اون رو ثبت کرده در بعضی قسمت‌ها تغییراتی داره که نشون میده افت و خیزهای دمایی در عالم وجود داشته و همین نوسانات باعث شده جهان ما حالا این شکلی باشه. حیرت آوره، اما تلسکوپ پلانک میتونه اختلاف دما رو تا حد چند میلیونیوم کلوین ثبت کنه. کیهانشناس ها تونستن با این اطلاعات دقیق رصدی یک نمودار به دست بیارن که حرفای جالبی برامون داره. این نمودار رو در کانال تلگرام مایندکست میذاریم تا ببینیدش. اما برمیگردیم به برنده نوبل امسال. شاید فکر کنید از اون یادمون رفته، اما اشتباه میکنید. پیبلز در سال 1950 کتابی منتشر کرد تا ماجراهای بیگ بنگ تا تابش زمینه کیهانی و کیهانشناسی جدید رو توضیح بده. در کتاب فیزیکال کازمولوژی اون میگه خب درسته که میدونیم بعد از انفجار بزرگ نور امکان انتشار نداشته، ولی امواج صوتی که میتونستن منتشر بشن. و به کمک همین نکته و روابط ریاضی که توضیحشون میده، میگه میتونیم برای هندسه عالم ویژگی هایی رو به دست بیاریم و به کمک اون روابط و توضیحات به این میرسه که جهان تخته. یعنی اگر دو خط موازی باشن تا ابد در این جهان موازی میمونن و هیچ وقت به هم نمیرسن و یا از هم دور نمیشن. درکش بدون شک برای هممون سخته تا موقعی که با روابط و مفاهیم کیهانشناسی نظری آشنا نباشیم. اما اطلاعات فعلی ما از کیهان همون چیزیه که پیبلز و بقیه کیهانشناسا میگن و ممکنه روزی کاملتر بشه. اندازه‌گیری‌های تلسکوپ پلانک از تابش زمینه کیهانی ثابت می‌کنه که پیش‌بینی پیبلز برای انتشار امواج صوتی در سال‌های اولیه بعد از بیگ بنگ درست بوده. اما پروفسور پیش‌بینی‌های مهم دیگه‌ای هم داشته. نظریات اون می‌تونستن پیش‌بینی کنن که ماده و انرژی تاریک چیان. امروزه با کمک تلسکوپ فضایی هابل حساب کردن اثر گرانشی کهکشان‌ها کار خیلی پیچیده‌ای نیست. کیهانشناس‌ها میتونن حدودی بگن که جاذبه در کهکشان‌ها چقدره. اما مقداری که محاسبه می‌کنن با مقداری که در مشاهدات و تجربه به دست میاد یکی نیست. عددی که تجربه و مشاهده نشون میده تقریباً 5-6 برابر محاسبات تئوریه. انگار یک ماده نامرئی در هر کهکشان وجود داره که اثر جاذبهش قابل اندازه‌گیری هست اما خودش دیده نمیشه. این همون چیزیه که حتما اسمش رو زیاد شنیدید. ماده تاریک. بهش میگن تاریک چون اطلاعات دقیقی هنوز درباره ماهیتش نداریم، ولی میدونیم که هست و نامرئیه. کیهانشناس‌های مختلف درباره اینکه ماده تاریک از چه ذراتی تشکیل شده نظرات مختلفی دارند. اما پروفسور پیبلز اواخر دهه 70 میلادی درباره ویژگی‌هایی که ماده تاریک باید داشته باشه پیش‌بینی‌هایی کرده. اون گفته این ماده باید خیلی سنگین باشه و برهم کنش کمی با ماده معمولی داشته باشه. بعد از اندازه‌گیری‌های دقیق درباره سهم ماده تاریک در کهکشان‌ها به نظر می‌رسید باز هم یه جای کار می‌لنگه. انگار اثر گرانشی که برای کهکشان‌ها و در کل عالم در تجربه محاسبه می‌شد باز هم بیشتر از چیزی بود که قبلاً به دست اومده بود. این یعنی چیزی بیشتر از ماده تاریک در جهان وجود داره. اینجا بود که دوباره پیبلز وارد ماجرا شد و یادآوری کرد که اینشتین وقتی معادلات نسبیت عام رو نوشت به کمک اون یک دنیای ایستا رو توصیف کرد که بعد از اون فریدمان که یک ریاضیدان بود به اون نامه نوشت که جناب اینشتین، شما با این معادلات داری میگی جهان در حال تغییره، یا به عبارتی پویاست، و خب این که نمیتونه درست باشه، پس باید این معادلات رو اصلاح کنی. اینشتین هم روی این حساب معادلاتش رو اصلاح کرد تا مشکل جهان در حال تغییر رو حل کنه. اون برای این کار یک عدد ثابت در معادلاتش وارد کرد که اسمش رو گذاشت ثابت کیهانشناسی. اما خب قضیه به این سادگی ها رفع و رجوع نشد. چند سال بعد ادوین هابل، اخترشناس معروف، با رصدهاش نشون داد که کهکشان ها دارن از هم دور میشن و انگار جهان اونطوری که ما فکر میکردیم نیست و داره تغییر میکنه. عالم داره منبسط میشه. و اینجا بود که اینشتین گفت این بزرگترین اشتباه زندگیم بود که این عدد ثابت رو وارد معادلاتم کردم. انبساط عالم کلی راز توی خودش داشت که زمان لازم بود تا کشف بشه. انرژی تاریک شبیه جعبه جادویی بود که اسرارش کم کم روشن میشد و یکی یکی پاسخ سوالهامون رو میداد. اینکه چطور همین الان که دارید به این پادکست گوش میدید عالم داره با شتاب منبسط میشه به انرژی تاریک ربط داشت. انگار که جاذبه ماده میخواد همه چیز رو به سمت خودش بکشه، اما یک دافعه در جهان وجود داره که اجازه نمیده جاذبه کار خودش رو بکنه. انرژی بسیار زیادی که داره باعث بزرگ شدن کیهان میشه. نوبل سال 2011 به کیهان شناسانی رسید که انبساط تون شونده عالم رو کشف کردن و این باعث شد یک بار دیگه نظریات جیمز پیبلز درست از آب در بیاد و اون رو بیش از پیش سر زبون ها بیاره. برای تولید این اپیزود از کتاب‌های پس از نخستین 3 دقیقه نوشته پادمانابان و ترجمه دکتر محسن شادمهری و فاضل خواجه‌نبی استفاده کردیم. همچنین بخش‌هایی از کتاب آوای مهبانگ نوشته آماده و بالبی به ترجمه سمانه نوروزی کمکمون کرد تا تابش زمینه کیهانی رو دقیق‌تر توضیح بدیم. ممنونیم که به مایندکست گوش میدید. بی‌صبرانه منتظریم نظرهاتون رو بهمون بگید. این اپیزودمون شاید کمی به نظرتون پیچیده و سخت به نظر برسه، ولی خب چاره ای نیست. سعی کردیم توضیح بدیم نوبل فیزیک به چه کسی تعلق گرفته و مسلماً موضوعات خیلی تخصصی هستن. با این وجود تمام تلاشمون رو کردیم خستتون نکنیم و همه چیز رو تا جای ممکن ساده کنیم.